بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. نهج البلاغه بحث های موضوعی متنوع و در واقع پرحجمی داره. در این سالهای اخیر توجه عمیقی به این بحث ها شده. میدونید در دانشگاه قرآن و حدیث رشته نهج البلاغه راه افتاده تا دکتری، و همچنین مجموعه بنیاد نهج البلاغه جناب آقای دین پرور و همکارانشون کارهای بسیار عمیقی روی نهج البلاغه انجام دادن. این دو جا که به صورت آکادمیک رو نهج البلاغه کار شده. نکته سوم آن است که چند تا مجله علمی پژوهشی در کشور به واسطه همین بنیادی که عرض کردم و دانشگاه راجع به نهج البلاغه منتشر میشه، که یکی از بهترین اون نشریات همون نشریه نهج البلاغه است که در مجموعه بنیاد نهج البلاغه چاپ میشه. دانشگاه همدان باز نشریه‌ای دارد راجع به نهج البلاغه، و عرض کردم پایان نامه های خوبی، من شاید خودم بیش از 30 تا پایان نامه راهنما و مشاور بودم راجع به نهج البلاغه. تقریبا بیشتر موضوعات ریز در نهج البلاغه تبدیل به کتاب یا مقاله یا پایان نامه شد. خدا رحمت کنه باز مرحوم آقای دشتی، ایشون یه مجموعه گسترده‌ای نوشتن، مثلا امیرالمؤمنین و خانواده، سعی کردن مباحث خانواده رو از نهج البلاغه بیرون بیارن. امیرالمؤمنین و قدرت نظامی، بحثای جهاد رو آوردن. امیرالمومنین و اقتصاد و بازار و کودکان، نوجوانان، جوانان، نه قوه قضاییه، در زمینه های مختلفی ایشون کتاب نوشتن و این بحث رو مطرح کرد. این سرفست هایی که دوستان به بنده دادن، خب چند درسش راجع به جهاد هست. جهاد هم از موضوعاتی است که مورد توجه عمیق امیرالمومنین، مخصوصا با توجه به اون سه جنگی که حضرت داشت، قرار گرفت. اولا میدونید جهاد یعنی کوشش، یعنی تلاش، و جهاد الزاماً به معنای مبارزه نظامی نیست. کسی با نفسش هم مبارزه کنه میشه جهاد. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جهاد یعنی تلاش. مجتهد هم که میگن مجتهد، یعنی تلاشگر، چون کوشش میکنه. ولی مثل خیلی از واژه هایی که جهت پیدا کرده، واژه جهاد بیشتر رفته تو جنگ، تو قوه نظامی. اذا تو قرآن هم فضل الله المجاهدین علی القاعدین، یعنی رزمندگان، الذین به اصطلاح آیاتی که میفرماید یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. پس الان وقتی گفته میشه جهاد، انصراف جهاد به همون مسئله نظامی است. مثل اینکه میگن عفت، تا میگن عفیف انصرافش به کنترل قوای جنسی است. ولی ما عفت زبان داریم، عفت چشم داریم، عفت مال داریم. اینجا تو این سرفصل هایی که ما دادن، یکی از اون عناوین بحث جهاد در نهج البلاغه است که من اجازه میخوام چند جمله راجع به جهاد صحبت کنم. میدونید اسلام بناش بر صلح، بر دوستیه. 13 سال تو مکه ما جنگی نداشتیم، تو مدینه هم بیشتر دفاعیه، ولی خب بالاخره اگر دشمن در مقابل ما ایستاد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، در مقابل دشمن باید ایستاد. قاتل الذین یقاتلونکم، با اونایی که با شما میجنگن مبارزه کنید. به همین جهت جهاد یک باب بسیار گسترده است در میان ابواب حدیثی و فقهی و قرآنی و تفسیری ما، که امیر المومنین هم از روزی که به خلافت رسید، الله ایشون که خودش مصداق فضل الله المجاهدین، مصداق السابقون السابقون در بدر و احد و خندق و عرض میکنم هنین و جنگ های مختلفی حضور داشتن، اما کلماتی که تو نهج البلاغه راجع به جهاد دارن بیشترش ناظر به اون مبارزاتی است که خودشون تو سه جنگ جمل و صفین و نهروان داشتن. به همین مناسبت حرف‌های زیادی راجع به جهاد، آثار جهاد، دعای در جنگ و این مطالب دارن که حالا من اشاره می‌کنم. حضرت تعبیرشون این است که جهاد در واقع یک پناهگاه امن الهی است. ببینید خطبه 27، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دری از درهای بهشته. فتحه الله لخاصت اولیاء، هر کسی توفیق جهاد پیدا نمی کنه. و هو لباس و تقوا، ببینید لباس تقوا که قرآن میگه برای شما بهتره، ایشون میگه همون جهاده. و درع الله الحسینه، جهاد قلعه الهی است. پس اولین در واقع علامت یا تعریفی که از جهاد حضرت داره تو کلام نورانیش و اولین توصیفی که از جهاد داره، جهاد دری از درهای بهشت. میدونید یکی از درهای بهشت مال مجاهدینه، مال شهداست. تو روایت هم داریم باب مجاهدین داریم ما در قیامت. و ببینید انسان وقتی جهاد میره جونش رو در طبقه اخلاص میذاره. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب هم تو جنگ مرتب اینو تاکید میکرده. آخرین عزیزانی که رفتن، شما خونت رو از دست بدی خودت هستی، ماشین از دست بدی خودت هستی، اولاد از دست بدی خودت هستی، خودت رو که جانت رو فدا کنی دیگه چی هست؟ لذا همه هستی خودت رو دادی. به خاطر همین هم اینقدر شهدا مقام دارن، مقامشون کم نظیره. جهاد در واقع که حالا همین قدرت دفاعی است. خود ما الان تو دنیا چرا به ما تعرض نمی کنن؟ مقام معظم رهبری فرمودن اینها، یکی از دلایلش این استش که نمیتونن. شما از روزی که در لبنان، در فلسطین، در یمن یه خورده قدرت نظامی رفت بالا، ابرقدرت ها کنار کشیدن، اسرائیلی ها آسیب پذیر شدن. جهاد این تعبیر قشنگیست، یه قلعه الهیست. این حرف غلطیست که کسی بگوید دوران قدرت نظامی گذشته، خیلی حرف اشتباهی است. دنیا امروز اقتدار میشناسه، قدرت میشناسه. ولذا بله اسلام به دنبال جنگ نیست، اما اگر با مسلمون ها وارد جنگ شدن مثل دفاع مقدس. صدام کی تن داد به این که قطعنامه نوشته بشه؟ وقتی خرمشهر فتح شد، قدرتی که خودشو نشون داد. این یک تعبیر. دوم امیرالمومنین هستش که میفرماید جهاد باعث ثبات قدم میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه 56 میفرماید، خیلی جالبه، میگه ما با پیغمبر بودیم، کنار ایشون جهاد میکردیم، برادران و اخوان و اعمام خودمون رو میکشتیم. یعنی چی؟ من یه داستانی برای شما بگم. یه وقتی کسی آمد خدمت پیغمبر مسلمان بشه، حضرت هم عیب نداره ولی یه شرطی داره. آه شرطش چیه؟ فرمود که ان تقتل اباک، باباتو باید بکشی. کمی تو فکر رفت، یا رسول من بودم مسلمان بشم بابامو برسو بکشم. فرمود شرط دیگه. یه تعملی کرد گفت پیغمبر حرف بی ربط نمیزنه، ما ینتقا عن الهوا، لابد دلیلی داره که این حرف داره. گفت آقا باشه. مسلمان شد، حضرت گفت به همین شرط ها گفت باش. وقتی مسلمان شد حضرت فرمود ما احدی رو امر به کشتن پدرش نمی کنیم. یعنی چی؟ ما حتی پدر مشرک معنا داره پس فرزند رو بکشه. میدونید چرا این شرط رو باید کردم؟ میخواستم امتحانت کنم ببینم چقدر به پای بندی. عزیزان تو جنگ بدر عموی پیغمبر جلو پیغمبر بوده، عباس برادر امیرالمومنین جلو حضرت امیر بوده، عقیل، عقیل تو جنگ بدر سپاه دشمنه، حتی طالب هم بعضی گفتن بوده، بله، داماد پیغمبر در مقابلش، تعارف نداریم ما. همیشه مکتب بر نسب مقدمه. این صریح قرآنه، انه لیس من اهلک، نوح این پسر پسر تو نیست. براعت جست حضرت نوح از او، حضرت ابراهیم از عموش قرآن میگه براعت جست. این دیگه بالاتر از این که نمیشه. عموی پیغمبر ابو لهب، تبت یدا ابی لهب، یه سوره در مذمتش نازل شد. یعنی تعارف با کسی ما نداریم. پس جهاد تعارف رو کنار میذاره. جهاد امیرالمومنین میفرماید موجب میشود ایمانن و تسلیمن، موجب ایمان و تسلیم میشود. این اثر دومی که در جهاد. اثر سوم قرار گرفتن در میدان جهاد زمینه سایر اعمال خیر رو هم فراهم میکنه. ببینید بعضی از اعمال خیر مثل مولدن، مثلا شما ماه رمضان روزه که میگیرید شرابم نمیخوره طرف دیگه، اگه نمازم نمیخونده حال ماه رمضان میخونه، تا میاد یه فحشی هم بده حیف که روزم. دقت کنید مولده، جهاد مولده. ما تو جبهه هامون نماز شب هم داشتیم، ما تو جبهه هامون نماز اول وقت هم داشتیم، دعای توسل هم داشتیم. این همون ثمره جهاده. یعنی جهاد اینقدر رنگ دینی به کار میده که حضرت میفرماید فاتقوا الله عباد الله و بادروا آجالکم به اعمالکم، مردم از خدا بپرهیزید و با اعمال نیکو به استقبال مرگ برید. و ابتاعوا ما یبقا لکم به ما یزول عنکم، چیزهای جاویدان رو بخرید و چیزهای فناپذیر رو کنار بگذارید. شب عاشورا یاران ابی عبدالله با هم مزاح میکردن، تو جبهه های خود ما حنا میبستن بچه ها. چرا؟ چرا؟ التماس میکردن برای شهاد. حالا بنده دوستانی که عرایز منو گوش میدید بیشتر از من خاطره دارید تو این امور، خدا رحمت کنه همه عزیزان رو. شهید زین الدین گفتن وقتی رفت خواستگاری اون خانواده یا همسرش گفت من قبل از شما یه ازدواج دیگه هم داشتم و اون ازدواج با اسلحه هم بوده، من امشب عقد کنم فردا صبح جبه هم. و همینطور هم شد، رفت جبهه به شهادت رسید. این اثر جهاد. جهاد دل کندن میاره، جهاد جدا شدن میاره. نکته مهمی که در بحث جهاد باید مورد توجه قرار بگیره و این سالهای اخیر مقام معظم رهبری خیلی روی این سرمایه‌گذاری کردن و مکرر اینو اشاره کردن، بحث دشمن شناسی است. قبل از جهاد باید دشمن رو شناخت. ما دو جور دشمن داریم، دشمن درونی، عدو المرء غضبه، غضب یه دشمنه، شهوت یه دشمنه، حب نفس یه دشمنه، و یه دشمن بیرونی، شیطان، دشمن قسم خورده از کفار، منافقین، مشرکین. دشمن شناسی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا تستسقرن عدوا و ان ضعفا، دشمن رو کوچک نشمارید ولو ضعیف باشه. میفرماید آفت زعما، خیلی حرف بزرگی است، آفت مسئولین اینه که دشمن رو نشناسن و گول دشمن رو بخورن. که شما اگر کلید واژه هایی که مقام معظم رهبری تو این سالهای اخیر روش خیلی مانور میدن، یکی از اونها دشمن شناسی است. دشمن رو باید یک خوب شناخت، دو حربه هاش رو شناخت، سه مطابق حربه هاش جلوش موضع گرفت، چهار او رو کوچک نشمرد. اینا نکات مهم و کلیدی است. ولذا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه مکرر تأکید میکنن بر شناخت دشمن. ببینید وقتی میخواد معاویه رو معرفی کنه که معاویه در صفین اونطور با امر عاص خدعه کردن، میفرماید انه لیقول، این اوصافی است که حضرت برای امر عاص داره میگه، یعنی دست چپ و راست معاویه، انه لیقول فیکذب، میگه ولی دروغ میگه، و یعد فیخلف، وعده میده اما خلف وعده میکنه. مثل این که اینا برای شرایط امروز نازل شده. چقدر مقام معظم رهبری تو برجام تأکید کرد، چقدر تو قصه گره ندادن سرنوشت کشور به برجام تأکید کرد، چقدر فرمود من بین امریکایی ها حتی اروپایی اعتماد ندارم، خیلی تأکید کردیشون. این فرمایش امیرالمومنینه. کسی که مکتب علی رو بشناسه گول دشمن رو نمیخوره. فرماید امر عاص حرف میزنه دروغ میگه، اینا رو شما میتونید امروز ترامپ بگید، وعده میده اما مخالفت خلف وعده میکنه، یسأل فیبخل، چیزی ازش میخوای بخل میورزه، امضا میکنه میگه میدیم کمک میکنیم ولی بد نمیده. ببینید یخون العهد، زیر پیمانش میزنه، دشمن پیمان شکنه. نه کلمات امیرالمومنین فعیو زاجرن و آمر، شما به چیه دشمن میخواید اعتماد کنید؟ او تمام اون چه که میگوید خلافش عمل میکنه. ولذا یکی از مهمترین ویژگی های نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام این موضوع دشمن شناسی است. من همین جا این حدیث رو محضر شما عزیزان بخوانم که روایت بسیار زیبایی است. فرمود اوحی الله الی نبی من انبیائه، خدا به یکی از انبیایش وحی کرد که یک به طرفدارانت و پیروانت بگو لا تلبسوا لباس اعدای، یا ملابس اعدای، لباس دشمن نپوشید، دو غذای دشمن نخورید، سه روش دشمن رو ندید نرید، فتکونو اعدای، شما هم میشید دشمن ما. میدونید چی میخوام بگم؟ گاهی از اوقات دوست کار دشمن رو انجام میده، این خنجر از پشت زدن. دشمن چه کار میکنه؟ بدقولی، دروغ، خیانت، کم فروشی. اگر یه مؤمن هم این کارا رو کرد میشه اخلاق دشمن. دشمن که شاخدوم نداره، دشمن یه سری اخلاقیاتی داره. شما نگاه کنید 13 سوره قرآن با بحث دشمن شناسی شروع میشه. سوره ممتحنه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، تبت ید ابی لهب، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. 13 سوره قرآن با دشمن شناسی شروع میشه. 300 آیه تو قرآن فقط راجع به منافقین ما داریم. ببینید شما، خدا وقتی میخواد هدف بعثت انبیا رو بگه میفرماید انبیا برای دو چیز اومدن، لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بندگی خدا دوری از طاغوت. لذا تو کلمه توحید هم ما میگیم لا اله ابد، میگیم الا الله. خداشناسی بدون نفی اله و دشمن امکان نداره، باید با هم باشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.